فرداست.
به سومین بخش از ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر خوش آمدید. به شما صبح بخیر میگیم اگر که تازه به ما پیوستید. اجازه بدید در آغاز سومین بخش و آخرین بخش از صبحانه با خبر، همکارم کیان معنوی برای آخرین بار در این برنامه شما را در جریان مشروع خبرها قرار بده.
با درودی دوباره. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه گفت بانکیمون از اینکه ایران و گروه 5 به علاوه 1 نتوانستند در مذاکرات مسکو به توافقی ریشه‌ای و متقابل دست یابند ابراز تأسف کرده است. به گفته مارتین نزیرکی، بانکیمون روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که طرفین عزم خود را برای هرچه زودتر رسیدن به یک راه حل تقویت کنند تا بتوانند اعتماد جامعه بین‌المللی را به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران جلب کنند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوهای این هفته خود در مسکو تنها توافق کردند که ادامه مذاکرات را در سطح کارشناسی به روز 13 تیر ماه در استانبول موکول کنند. در یونان آنتونیس ساماراس رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین به عنوان نخست وزیر جدید این کشور سوگند یاد کرد. رئیس دولت جدید یونان پس از مراسم سوگند به خبرنگاران گفت ما هر آنچه که مقدور و ممکن باشد انجام می دهیم تا کشور را از بحرانی که در آن گرفتار شده بیرون آوریم. رهبران سه حزب عمده یونان پس از سه روز گفتگوهای بیوقفه بر سر تشکیل دولت ائتلافی توافق کردند. ارتش ترکیه عصر چهارشنبه خبر داد هلیکوپترها و هواپیماهای جنگنده ترکیه شماری از مواضع شبه نظامیان کرد را در شمال عراق هدف قرار دادند. به گزارش وبسایت ارتش ترکیه در این حمله 26 شبه نظامی کرد کشته و یک شبه نظامی زنده دستگیر شده است. این حمله به دنبال حمله شبه نظامیان کرد به نظامیان ترکیه انجام گرفته که در آن 8 سرباز ترکیه کشته شدند. رسانه‌های دولتی مصر شامگاه چهارشنبه گزارش دادند که بر اساس تصمیم کمیسیون انتخابات مصر اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار بود روز پنجشنبه امروز صورت گیرد به تأخیر افتاده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این زمینه می‌نویسد که قاضی فاروق سلطان رئیس کمیسیون انتخابات مصر هنوز تاریخ دیگری برای اعلام نتایج انتخابات تعیین نکرده است. در همین حال خبرگزاری رویترز می نویسد که مقام های مصری گزارش دقیقی از چگونگی وخامت وضع جسمی حسنی مبارک منتشر نکردند و این امر موجب گمان زنی های زد و نقیض شده است. بعد از ظهر چهارشنبه دو مامور امنیتی و یکی از وکلای مدافع وی وضع آقای مبارک را وخیم ولی پایدار اعلام کرد. در ایران وزیر ارتباطات و فناوری میگوید ویروس فلیم در ایران شناسایی شده و آنتی ویروس آن در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار داده شده است. بنابر گزارش‌ها رضا تقی‌پور روز چهارشنبه گفته است که ایران در ارتباط با حملات اینترنتی از طریق وزارت امور خارجه به مجامع جهانی اعتراض کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس ایالات متحده در نظر دارد که برای مقابله با درگیری‌های احتمالی نظامی در منطقه خلیج فارس 13500 از 15000 نیروی رزمنده خود در کویت را حفظ کند. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که تحولات اخیر در شرق میانه و نااطمینانی به دگرگونی‌های ناشی از جنبش‌های موسوم به بهار عرب همراه با خروج نیروهای آمریکایی از عراق در پایان سال گذشته میلادی و بیم و نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جملگی حضور نیروهای آمریکا را در منطقه ضروری می‌سازند. و آخرین خبر این که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که به گفته انستیتو برای علم و امنیت جهانی در آمریکا عکس‌های جدید ماهواره‌ای نشان می‌دهند که عملیات پاکسازی بیشتری در پادگان پارچین در ایران صورت می‌گیرد.
سپاسگزارم کیان معنوی، خبرها را از او می‌شنیدیم. و اما سایت‌های خبری در ایران گزارش دادند که در آستانه سالگرد واقعی 18 تیر ماه 1378 دانشگاه تهران اعلام کرده است که کوی دانشگاه از 7 تا 28 تیر ماه تعطیل خواهند بود. مینا بهارمست از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بر اساس مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه تهران، کلیه خوابگاه‌های این دانشگاه از 7 تا 28 تیر ماه تعطیل است و دانشجویان باید تا 6 تیر ماه وسایل شخصی خود را از اتاق‌های محل سکونتشان ببرند. خبرگزاری ایسنا افزوده که دانشجویانی که شرایط موجه برای اسکان تابستانی در کوی دانشگاه دارند، از تاریخ 29 تیر ماه می توانند از خوابگاه ها استفاده کنند. به دنبال توقیف روزنامه سلام در 15 تیر ماه 1378 و تجمع و راهپیمایی دانشجویان در اعتراض به آن، لباس شخصی ها و ماموران نیروی انتظامی روز 18 تیر ماه به کوی دانشگاه حمله کردند و با تخریب خوابگاه دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. آن واقعه که در جریان آن عزت الله ابراهیم نژاد، افسر وظیفه و دانشجوی سابق دانشگاه تهران، به ضرب گلوله کشته شد، اعتراض‌های گسترده بخش‌هایی از مردم و دانشجویان را در تهران و برخی شهرهای دیگر ایران به همراه داشت. کوی دانشگاه تهران علاوه بر این 25 خرداد ماه 1388 هم مورد حمله قرار گرفت. به دنبال اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، در شامگاه 24 خرداد ماه نیروهای لباس شخصی، نیروی انتظامی و یگان ویژه سپاه پاسداران این خوابگاه را محاصره کردند و در ساعت 2 بامداد به کوی دانشگاه حمله ور شدند. مطابق قانون، ورود نیروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه تنها با درخواست رئیس دانشگاه تهران امکان پذیر است، اما فرهاد رهبر، رئیس وقت دانشگاه تهران، اعلام کرد که از او در این باره درخواستی برای صدور مجوز نشده بود. با گذشت 3 سال از آن حادثه، عاملان و آمران آن هنوز محاکمه نشدند و تنها دانشجویان که خود شاکیان پرونده بودند در دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران محکوم شدند. پس از حمله به کوی دانشگاه تهران در 18 تیر 1378، برنامه دانشگاه‌ها طوری طراحی می‌شود که امتحانات دانشجویان تا قبل از این تاریخ به پایان برسد.
مینا بهارمست گزارش می‌داد. دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره حزب اعتماد ملی سخن گفته و اعلام کرده که این حزب بدون برگزاری کنگره و شورای مرکزی عملاً تعطیل است. محمود عباس‌زاده مشکینی در این باره همچنین گفته است که این ضعف قانون است که حزبی که کنگره‌ای برگزار نکرده را نمیتوان منحل کرد. حزب اعتماد ملی را مهدی کروبی و همفکرانش در سال 1384 و پس از شکست این نامزد ریاست جمهوری در انتخابات تشکیل دادند. درباره وضعیت این حزب، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داشته با محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی و واکنش او را به سخنان دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب جویا شده است.
این بخش از گزارشی که ایشون دادن دقیقاً درسته که ما در این مدت تعطیل بودیم و هیچ فعالیتی نداشت، ولی مقدمات گزارششون یه مقدار خلاف واقعه. جلسات شورای مرکزی حزب با فشار و تهدید نیروهای قضایی و انتظامی و امنیتی تعطیل شد و از برگزاری جلسات ممانعت به عمل اومد. دفتر حزب پلمب شد. اسناد دفاتر حزب ما توسط نیروهای امنیتی جمع‌آوری شده و دبیرکلمون بازداشت بوده در این مدت 1 سال نیم گذشته. و به هر تقدیر اون چیزی که برای ما به عنوان اعضای شورای مرکزی حزب حائز اهمیت بوده این بوده است که ما بتوانیم در یک فضای مناسب به فعالیت حزبی مبادرت کنیم. هیچ شرایطی برای حضور ما در عصر فعالیت های حزبی و سیاسی مهیا نبوده. ضمن این که عدم فعالیت یک حزب ولو به صورت خودخواسته قانوناً به معنای این نیست که حزبی وجود نداره یا حزب امکان فعالیت مجدد نداره. در هیچ جای اساسنامه ما قید نشده است که اگر شورای مرکزی به مدت کوتاهی تشکیل نشد یا به دلایلی امکان برگزاری انتخابات برای شورای مرکزی یا دبیر کل وجود نداشت، حزب عملا وجود نداره. حزب عملا وجود داره، اعضای شورای مرکزی عملا وجود دارن. جلسات رسمی نداریم به صورتی که بتوانیم بگیم که الان ما فعالیت داریم میکنیم و اعلام هم کردیم. یکی از دلایل عدم فعالیت ما این بوده که دبیرکل ما بازداشت به زعم اعضای حزب، این بازداشت بچه قانونی نداره، در هیچ محکمه ایشون محکوم به این بازداشت نشدن.
یعنی شما به عنوان عضو شورای مرکزی اعتماد ملی میگویید که شما به اعتراض به این بازداشت خانگی فعالیت نمی کنید؟
یکی از دلایل ما اینه. یکی از دلایل ما همین بازداشت غیرقانونی است که ایشون شده و ما معتقدیم که فعالیت حزبی در جمهوری اسلامی یا در هر فضای سیاسی دیگری یه مقدماتی لازم داره. اون مقدمات باید فراهم بشه. ما باید بتوانیم در شهرستان‌ها، در استان‌ها دفاترمون رو فعال بکنیم. نمایندگان حزبی ما در شهرستان‌ها و استان‌ها فعالیت حزبی خودشون رو انجام بدن. سلسله مراتب حزبی از پایین به بالا و از بالا به پایین انجام بگیره. تبادل اطلاعات، تبادل تجربیات، گردش نخبگان تا ما بتوانیم یک شورای مرکزی کارآمد رو در فضای دلنشین انتخاب بکنیم و اون بتواند کارکرد بیرونی داشته باشه. ما به فرضی هم که الان طبق فرمایششون همه این کارا رو کرده باشیم، در چه فضایی با چه کسی با چه امکاناتی میخوان فعالیت انتخاباتی یا فعالیت اجتماعی بکنیم، اون فضا الان مهیا نیست به گمان ما. اگر اون فضا مهیا بشه، شرایط و امکانات در اختیار یعنی روانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، همه اون چیزایی که بستر یک فعالیت اجتماعی و حزبی هست در اختیار حزب قرار بگیره، ما قطعاً و یقیناً فعالیت اجتماعی خودمون از سر خواهیم گرفت.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید با محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی. و ما عزیزان فرصتی هست تا پرسش روز رادیو فردا رو براتون بخونم. افزایش قیمت کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که مسئولان دولتی در بخش‌های مختلف علت افزایش قیمت‌ها را گران فروشی عنوان می‌کنند. از سوی دیگر تجار و اصناف با رد این ادعا می‌گویند هیچ نقشی در گرانی‌های اخیر نداشتند و این دولت است که قیمت کالاها را به طور رسمی یا غیر رسمی تغییر می‌دهد. به نظر شما، شما شنونده خوب ما، مشکل افزایش قیمت‌ها ناشی از گرانی است یا از گران فروشی؟ شما مسئولیت افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی رو بر دوش چه نهادی می‌گذارید؟ برای اینکه نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میان بگذارید، بهترین راه شماره پیامگیر رادیو فرداست، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید. 20420-22-11-22-112 20420-22-11-22-112 منتظر دریافت دیدگاه های شما هستیم. میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. در این بامداد پنجشنبه وقت اون رسیده که سری بزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، و با هم خبرهای فرهنگی رو مرور کنیم. آقای سرکوهی، به صبحانه با خبر خوش آمدید. صبح شما بخیر.
تشکر میکنم از شما خانم روانشاد. سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم که پنجشنبه رو که با جمعه پیوند خواهد خورد هر دو روز رو شاد و شادمان باشید.
آقای سرکوهی، نمایشگاه آثار 12th دو سالانه عکاسی ایران امروز در تهران افتتاح خواهد شد. چه خبرهایی در این باره برامون دارید؟
بله، عکس‌هایی که در 12th دو سالانه ملی عکاسی انتخاب شدند امروز در گالری‌های ممیز و چهار فصل خانه هنرمندان بر دیوار خواهند رفت و این نمایشگاه امروز بعد از ظهر افتتاح میشه. در این نمایشگاه 129 عکس از 110 عکاس ارائه خواهد شد. این عکس‌ها در دو بخش هستند: عکاسی مستند و عکاسی نوآورانه. 75 عکس در بخش عکاسی مستند و 45 عکس در بخش عکاسی نوآورانه عرضه خواهد شد. 12th دو سالانه عکس ایران 25 خرداد ما در گنجینه فرهنگ و هنر یزد آغاز به کار کرد و برگزیدگان دو سالانه هم 6 نفر در همون جا انتخاب شدند. نمایشگاهی که در خانه هنرمندان امروز افتتاح میشه تا 14 تیر ماه ادامه داره.
از هنر مدرن عکاسی به هنر سنتی نقاشی خط بریم. در نمایشگاه نقاشی خط رضا رینه‌ای چه نوع آثاری ارائه خواهد شد؟
در نمایشگاه نقاشی خط آقای رضا رینه‌ای در گالری شماره 1 فرهنگسرای نیاوران 35 اثر از نقاشی خط‌های ایشون که با تکنیک رنگ روغن و آکریلیک همراه با ورق طلا خلق شده بود، عرضه شده. آقای رضا رینه‌ای به خصوص در سیاه‌مشق و کتیبه در این دو تکنیک بسیار استاد بودند و دو تکنیک رو با فرم و محتوای مینیاتور ایرانی تلفیق کرده بودند. البته ایشون قبلا به شکل سنتی و کلاسیک آثاری در زمینه نقاشی خط خلق کرده بودند و بعداً تکنیک های نقاشی خط رو با تکنیک های اجرایی مینیاتور تلفیق کردند، به خصوص مینیاتور های عصر صفوی و عصر قاجاری. در آثاری که در این نمایشگاه هست، سیامشق و کتیبه، یعنی این دو تکنیک یا این دو روال رو در خوشنویسی با روش های مینیاتور در دوره صفوی و قاجاری و به خصوص مینیاتور های درخشان رضا عباسی تلفیق کردند و بنابراین میشه گفتش که سعی کردند که نقاشی خط رو از اون حالت سنتیش در بیارن، با مینیاتور تلفیق بکنن و یک مدارم مسائل جهان امروز رو در این آثار خودشون جلوه بدن.
و سری هم به تئاتر بزنیم. از نمایش‌های تازه‌ای که روی صحنه خواهند رفت چه خبر؟
خبر خوب این که یکی از آثار داریافو، برنده جایزه نوبل نویسنده مشهور ایتالیایی که طنزنویس بسیار بزرگی خواهد بود، به نام حساب پرداخت نمیشه، در 10 تیر به صحنه خواهد رفت در سالن انتظامی خانه هنرمندان. این نمایش کاری خواهد بود از گروه پاپتی ها به کارگردانی هادی عامل. نمایش حساب پرداخت نمیشه در داستان یک افرادی است که در یک محله زندگی میکنن و بعد از اینکه یک فروشگاه اجناسش رو به اونا گران میفروشه، به تنگ میان از این و میرن و اجناس رو به قیمت دلخواه خودش، نه به قیمتی که فروشگاه تعیین میکنه، انتخاب میکنن، اون قیمت دلخواهشون رو میپردازن و به خانه میبرن. به یک بافت دراماتیک بسیار زیبایی است و امیدواریم در اجرا هم این بافت دراماتیک زیبا و اون طنز بسیار زیبای نمایش حفظ بشه.
ممنونم آقای سرکوهی و تا فردا جمعه و صبحانه با خبری دیگه. خدا نگهدارتون باشه.
من از شما تشکر میکنم و تا روز جمعه، خداحافظ.
و بالاخره وقت اون رسیده تا همراه همکارم شهرام رفیزاده نگاهی بیاندازیم به روزنامه‌های صبح امروز. شهرام، صبحت بخیر.
صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، نخست ارزیابی روزنامه‌های صبح پنجشنبه ایران از نتایج مذاکرات هسته‌ای در مسکو چه بوده؟
روزنامه‌های جمهوری اسلامی، جامع جمع، شرق، خراسان و رسالت امروز یادداشت‌هایی منتشر کردند و در این یادداشت‌ها به بررسی نتایج و پیامدهای مذاکرات هسته‌ای در مسکو پرداختند. اغلب این روزنامه‌ها ارزیابیشون این بوده که این مذاکرات با شکست مواجه شده. از جمله روزنامه جمهوری اسلامی تأکید کرده که شاید تنها دستاورد اجلاس مسکو کاهش سطح مذاکرات و عدم پذیرش حقوق هسته‌ای ایران بوده از سوی غرب. البته این روایتی هست که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته و تأکید کرده که این نتیجه نمیتونه گامی به جلو محسوب بشه. روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که خاکستری شده فضای مذاکرات هسته‌ای، اما هیچ کدام از طرفین در حال حاضر نمیخوان پایان روند دیپلماسی رو اعلام بکنن. البته برخی دیگر از روزنامه ها که وابسته به جناح حاکم هستند، مثل روزنامه رسالت، در سرمقاله خودش کشورهای پنج به علاوه یک رو تهدید کرده به اینکه جمهوری اسلامی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنارگیری خواهد کرد و بازرسان آژانس باید ایران رو ترک بکنند.
و اظهارات دبیر کمیسیون احزاب وزارت کشور درباره تعطیلی حزب اعتماد ملی و توقیف مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم چگونه بازتابی داشته؟
روزنامه اعتماد تیتری که خودش رو به همین اظهارات آقای محمود عباس‌زاده مشکینی اختصاص داده که ایشون مقامی هست که در وزارت کشور به عنوان دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب منصوب شده و تأکید کرده ایشون در صبح روز گذشته که حزب اعتماد ملی از نظر وزارت کشور توقیف نشده، منحل نشده و میتونه فعالیت بکنه. اما پس از اون که برخی از چهره‌های سیاسی عضو حزب اعتماد ملی اعلام کردند که این حزب از زمان انتخابات سال 88 پلمپ شده دفترش و اجازه فعالیت به اون داده نمیشه، روزنامه اعتماد نوشته که همین مقام وزارت کشور اصل دیروز حرفهای خودش رو عوض کرده و گفته اساساً حزبی که جلسه تشکیل نمیده و کنگره برگزار نمیکنه در عمل یک حزب تعطیل شده هست. روزنامه شرق، اما بخش دیگری از اظهارات آقای محمود عباس‌زاده مشکینی رو مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم از سوی وزارت کشور توقیف شده، پرونده اون برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شده و احتمالاً قوه قضاییه این تشکل روحانی نزدیک به اصلاح طلبان رو منحل خواهد کرد.
درباره اعدام 4 نفر در شرق تهران، روزنامه‌های ابتکار و جمهوری اسلامی مطالبی نوشتند.
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه صبح دیروز چهارشنبه شرق تهران شاهد برپایی اعدام‌های در ملأ عام بوده، بار دیگر اشاره کرده که معاون دادستان تهران در اظهاراتی در محل اعدام 4 نفر که در شرق تهران انجام شده تأکید کرده که قوه قضاییه هر زمان لازم بدونه اعدام‌ها در ملأ عام رو به اجرا خواهد گذاشت. و البته ایشون گفته که آقای فریدون امیرآبادی تأکید کرده که اجرای احکام قطع ید، اعدام و قصاص در ملأ عام جزو مجازات‌های پیشگیرانه از نظر قوه قضاییه هست. اما روزنامه ابتکار سرمقاله خودش رو اختصاص داده به اینکه چرا مردم به تماشای مرگ و اعدام میرن و نوشته که در این مراسم اعدام که روز گذشته برگزار شد حدود 3000 نفر حضور داشتن. این روزنامه ابتکار تأکید کرده که معلوم نیست چرا برخی از مردم علاقمند هستند که به این مراسم برن و زجر کشیدن و کشته شدن چند نفر دیگر از هموطنان خودشون رو حتی اگر اونها مجرم هستن مشاهده بکنن. نکته دیگری که روزنامه ابتکار بر اون تأکید کرده این هست که کودکان رو هم میبرن و این روزنامه اشاره کرده که حتی امروزه برای مشاهده فیلم های تلویزیونی محدوده سنی قائل میشن، اما در ایران پدران و مادران، برخی از پدران و مادران کودکان خودشون رو به مراسم اعدام میبرن.
و بالاخره این که روزنامه جهان صنعت گزارشی داره با عنوان سایه سنگین ناامنی بر سر نشر و می نویسه که وزارت ارشاد اسلامی صلاحیت تمام مدیران انتشاراتی ها رو دوباره بررسی میکنه.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که صنعت نشر ایران این روزها وضعیت خوبی نداره، به این دلیل که مقام‌های وزارت ارشاد اسلامی مورد فشار و تهدید قرار میدن صنعت نشر و فعالان این عرصه رو، و از جمله چندی پیش خبر لغو امتیاز نشر چشمه رو اعلام کردن. این روزنامه اشاره کرده که این روزها مقام های وزارت ارشاد اسلامی اعلام کردند که صلاحیت تمام مدیران انتشاراتی با هر چقدر سال سابقه‌ای که فعالیت کردند بار دیگر قرار است از سوی وزارت ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار بگیره. و البته روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که تاکنون دست کم 2 نفر از مدیران انتشاراتی هایی که سوابق بسیاری در نشر کتاب در ایران داشتن مورد رد صلاحیت وزارت ارشاد قرار گرفتن، از جمله شهبانو بیژن‌زاده مدیر انتشارات علوم دانشگاهی که با 26 سال سابقه فعالیت در این عرصه وزارت ارشاد صلاحیت او رو برای ادامه مدیریت بر این انتشارات رد کرده. و یک انتشارات دیگر رو هم روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که انتشارات کتاب روشن هست و صلاحیت مدیر این انتشارات هم از سوی وزارت ارشاد رد شده.
شهرام، فردا جمعه روزنامه ها منتشر نمیشن، پس تا شنبه خدا نگهدارت.
الهه پنج شنبه و جمعه خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب عزیزان شنونده، به پایان یک صبحانه با خبر دیگه میرسیم. وعده ما و شما مسلماً فردا جمعه ساعت 7 صبح در صبحانه با خبر دیگری خواهد بود. همراه مهرداد میردامادی، سردبیر، کیان معنوی مسئول خبر و مارتین فالتی کارگردان فنی ما، همگی شما رو تک به تک به خدای بزرگ می سپاریم و میریم و آخرین بخش از صبحانه با خبر رو می شنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر. صبح اولین روز تابستون، روز و روزگار خوشی برای هممون آرزو میکنم. مثل همیشه دعوتتون میکنم همراه من توماج تاهباز تو دقایق آینده با این وبلاگ رادیوی پارانویا بمونید. البته دعوتتون میکنم با رادیو فردا باشین هر روز و همه جا. تو سده 21 زندگی میکنیم. ماشینای رنگارنگ، برجای بلند، به فضا سفینه میفرستیم، از اتم برق تولید میکنیم، البته بمب هم درست میکنیم، ربات میسازیم، اصلا میتونیم حیوونا و چه بسا خود آدما رو هم کپی پیست کنیم. تو قرن 21 زندگی میکنیم با انواع پیشرفتا. بعضیا سرشون رو بالا میگیرن و میگن هیچ وقت به این خوبی نبوده، ولی راستش برای قاچاقچیای انسان هم هیچ وقت به این خوبی نبوده. بله، در سده 21 زندگی میکنیم و بردهداری از زبان آمار از هر زمان دیگهی تو تاریخ اخیراً ثبت شده بشر پر رونق تره و برده ها بازم از زبان آمار بیشتر از هر زمان دیگهی پرشمارن. حالا دیگه رنگشون مسئله نیست، فقط فقرشونه که مسئله است. بذارین چند تا عدد از آمار جدید وزارت خارجه آمریکا در مورد بردهداری تو سال گذشته میلادی بدم. اول اینکه حدود 27 میلیون برده در سراسر جهان وجود داره. وقتی میگم کلمه برده منظورم همین آدماییه که در واقع همه جور آدمایی هن که ازشون سوء استفاده میشه به شکلهای مختلف، چه در کار چه سوء استفاده جنسی. من فقط کلمه ای رو استفاده میکنم براش که همیشه رایج بوده، ولی این کلمه میتونه شامل حال همه ما بشه. بین 800 تا 900 هزار نفر از برده ها سال پیش از مرزهای بین‌المللی رد شدن. دو سال پیش بردهداری و قاچاق انسان به بزرگترین تبهکاری سازماندهی شده بین‌المللی تبدیل شد، بیشتر از تروریسم، بیشتر از قاچاق مواد مخدر. از بیشتر از 1 میلیون کودک به طور سازماندهی شده برای تنفروشی استفاده میشه و این البته آمار بچه‌هایی که مجبور به ازدواج تو سن کودکی میشن نیست. هر 10 دقیقه یک انسان به ایالات متحده قاچاق میشه، البته مقصد معمولاً آمریکاست. و کشورهایی که بنابر آمار کمترین تلاش رو برای مبارزه با بردهداری و قاچاق انسان میکنن از جمله کشورهای شمال آفریقان، ایران، عربستان سعودی یا افغانستان. این همه پیشرفت، تازه صده هاست که فهمیدیم کره زمین هم گرده، از هر ورش که بری برمیگردی سر جات. با تو تا خانه‌ات همراه میشوم، هرچند در راه ناشناخته ای هستی، نزدیک تو هم هرچند تنهایی. از سیلی نرگارد، خواننده نروژی، قطعه انوگن. Schloss.